بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 28 مهر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنا علی اعدائه اجمعین من لعنا الی قیام یوم الدین. خب در مورد صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام صحبت میکردیم. در مورد این روایت یک حالا استدلالش رو بعداً در مورد یک صحبت میکنیم، فعلا یه مقدار در مورد فقه الحدیث این روایت صحبت کنیم. یک اشکالی در این روایت مطرح شده، اون اینه که در روایت، در زیر روایت ذکر شده که جهالت نسبت به حکم، جهالت نسبت به حکم احون از جهالت نسبت به موضوع هست. تحلیل شده چون در جهالت نسبت به حکم قدرت برای احتیاط نیست، ولی در جهالت نسبت به موضوع قدرت برای احتیاط هست. خب این اشکال این پیش میاد که مراد از جهالت یا غفلت یا شک. اگر مراد غفلت باشه، چه جاهل به موضوع چه جاهل به حکم، پیش بره، چون قدرت برای احتیاط ندارن، چون غافل هستن از این موضوع یا این حکم. اگر جهالت به معنی شک باشه، هر دو قدرت برای احتیاط دارن. اگر بخوای تفکیک قائل بشید، بگید جهالت در حکم به معنی غفلت، جهالت در موضوع به معنی شک، این خیلی مستبعده که یک لفظ جهالت به کار رفته شده باشه در یک جمله، در صدرش به یه معنا باشه، در زیلش به یک معنای دیگه باشه. خب این اشکالی هست. مرحوم شیخ مطرح می‌فرمایند که این به هر حال اشکالی هست در روایت، حالا چه بتونیم این اشکال رو حل کنیم چه نتونیم این اشکال رو حل کنیم، این مشکلی ایجاد نمیکنه. خب اونو باید در جای خودش این اشکال رو باید حل کرد. این مطلب ما در اینجا دو مرحله میخواییم بحث کنیم. یه مرحله این که آیا اگر نتونیم این اشکال رو حل کنیم میشه به این روایت تمسک کرد. مرحله دوم این که حل این چه چیزی، حل این اشکال. در مرحله اول مشابه این رو تو خیلی جاها کلمات مرحوم شیخ و دیگران هست که اگر روایت یک اشکالی داشته باشه، این اشکال استدلال به روایت رو که نه خدشدار نمی کنه. ولی به نظر من این مشکل هست، چون ما از اشکالی که در روایت هست اگر نتونیم این اشکال رو حل کنیم، کشف میکنیم که اینجا راوی یک نکته‌ای که تو روایت بوده رو نیورده، قطعی از روایت حذف شده. این قطعه که در روایت حذف شده محتمل القرینیه است، ممکنه که استدلال ما رو با خدشه‌دار کنه. ما در سایر موارد با شهادت سلبیه راوی که هرچی بوده نقل کرده، وجود قرینه متصله یا محتمل القرینیه متصل رو نفی میکنیم، ولی اینجا دیگه با وجود این اشکال همچی شهادت سلبیهی اعتبار نداره. پس بنابراین مشکل هست که به طور کلی مشکل هست که ما جایی که ایراد داشته باشه بگیم بشه به روایت استدلال کرد. خصوص این مورد هم یک راه حلی ممکنه وجود داشته باشه که این راه حل کاملا استدلال رو خدشه‌دار میکنه. اون اینه که یکی از مشکلات ما این بود که تفکیک بین جهالت در دو قبیله روایت که جهالت رو به معنی غفلت بگیریم در شبه حکمیه و به معنای عرض کنم خدمت شما شک بگیریم در شبه موضوعیه، این تفکیک خلاف ظاهره، درست؟ خب اینجا ممکنه راه حلش این بوده که یه قرینه‌ای بوده برای این تفکیک خلاف ظاهر، به دلیل این هست که یک لفظ واحد به کار برده شده باشه، لفظ واحد بدون قرینه به دو معنا گرفتنش خلاف ظاهره. ممکنه بگیم یه کلمه‌ای بوده همراه جهالت، راوی اون کلمه نقل نکرده، جهالت در شبه حکمیش مراد جهالت به معنی غفلت می شده و جهالت در شبه موضوعیش به معنی شک می شده. اگر چنین احتمالی بدیم دیگه در محل بحث ما که شک که در شبه حکمی هست نمیشه به روایت تمسک کرد. بنابراین این احتمال که وقتی وجود داشت دیگه این روایت از صلاحیت استدلال می افته. اینه که ما باید مشکل رو حل کنیم، اگر مشکلی که در روایت هست حل نشه نمیشه به روایت استدلال کرد. خب اما حل این مشکل، این مشکل رو مرحوم میرزای شیرازی یک حلی مطرح کردن که بعد این حل در کلمات بعدی ها وارد شده و خب تو تقریرات میرزای شیرازی این مطلب هست. من فرصت نکردم چیز حاشیه حاجی آقا رضا رو ببینم، از بعضی نقل کرده بودن از حاشیه حاجی آقا رضا که در حاشیهش ایشون این رو به توسط مرحوم آقای صدر از میرزای شیرازی نقل میکنه. علی تقریر تقریرات میرزای شیرازی هست و تو تقریرات مرحوم آخوندم هست، البته منبعش رو ذکر نکردن. یه چیز کلی عرض بکنم خدمت وجود شما، اونی که من تتبع کردم مطالبی که تو حاشیه مرحوم آخون و مرحوم حاج آقا رضا مشترکاً وارد شده، این مطالب مال میرزای شیرازیه. اینا چیز مشترکشون در واقع استاد مشترکشون میرزای شیرازی هست، اون مطالب مشترکی که کلمات اینا هست از میرزا گرفته شده. میرزا خب کتاب خودش کتاب نداشته، طبیعتاً حرفاش بیشتر تو کلمات مقررین و شاگردا و امثال اینا منتقل شده. حالا مرحوم میرزای شیرازی اینجوری پاسخ دادن، گفتن که کلمه جهالت یک معنای عام داره که شامل غفلت، حالا من یه مقداری کلماتی که میرزای شیرازی هست رو چیزتر عرض میکنم، مقداری کمی تغییر نقل میکنم. جهالت سه تا مصداق داره، یکی جهل بسیط، یکی جهل مرکب، یکی غفلت. جهل بسیط و جهل مرکب این هست که به این موضوع ملتفت هست، در جهل بسیط شک براش حاصل میشه، در جهل مرکب علم خلاف براش حاصل میشه، در غفلت اصلا به این موضوع التفات نداره. و اینجا جهالت استعمال شده در این معنای عام، ولی در شبه حکمیه مصداق قالبی یا منحصرش غفلته، در شبه موضوعیه اینجور نیست که مصداق قالبی یا منحصرش غفلت باشه، شک و اینها هم در اون مورد مطرح هست و بلکه مصداق قالبش صورت شکه. توضیح و ذالک این که چون حکم عدم جواز تزویج در عده جزء واضحات آیه قرآن هست، اگر کسی میبینیم که با وجود معتده بودن به این کار اقدام میکنه، این به خاطر اینکه اصلا متوجه این موضوع نبوده، ملتفت نبوده. و الا اگر ملتفت باشه، نه شک برش حاصل میشه جهل بسیط و نه علم به خلاف برش حاصل میشه جهل مرکب. اما از اون طرف با توجه به اینکه به طور متعارف افراد این حکم رو میدانند، اگر شک داشته باشد که این خانم این به اصطلاح اینکه غفلت داشته باشه از معتد بودن و معتد نبودن، این نادره، به دلیلی که میان تحقیق میخواد ازدواج کنه، فرضم اینه که میداند که معتد نمیشه باشه ازدواج کرد، میره تحقیق میکنه. این نکته توجه بفرمایید، مجرد تحقیق کردنم لازمش به نتیجه رسیدن نیست، ممکنه شک برش باقی بمونه. من و شیخ اینجا این مطلب رو تو پاسخ این اشکال مطرح کردن، پاسخش همچنان که آقای گلفایگانی تو حاشیه اشاره فرمودن ناتمام. ایشون میگن که خب اگر در موضوع شبه حکمیه آدم ملتفت هست، در شبه موضوعی هم آدم ملتفته، درسته، هر دو اینا اگر التفات باشه، التفات بودن در شبه حکمیه ملازم هست با علم به این مطلب، به خاطر واضح بودن حکم مسئله. ولی اینکه این خانم معتد است و معتد نیست که واضح نیست که، خیلی وقتا به هر علتی پنهانکاری میکنه برای اینکه من در عده هست بخواد ازدواج کنه طرف، اینکه معتد بودنش پنهانکاری میکنه، یا به خصوص یه سری ویژگی های معتد هست که مربوط به زن هست، اینکه حالا حیث کی میبینه، حیث کی نمیبینه، خصوصیات امثال اینا، خیلی وقتا رو همین جهات است که گفتن که العده الا النساء، چون افراد دیگه به راحتی نمیتوانند که از اونها آگاه بشن. حیض و عده و امثال اینها لا یعلم الا من قبلها قرار گرفته شده که محمول بر غالبه، که غالبا باید از طریق خود زنها این مطلب روشن میشه. خب خیلی وقتا انسان متوجه نمیشه که اون طرف در عده هست، عده نیست، امثال اینا. این خیلی شایع هست که بالاخره معلوم نمیشه که طرف در عده هست، به خصوص مسائل حیض و اینها رو خیلی زنها مصداقاشو درست بلد نیستن، اینکه حالا این خون حیض هست، حیض نیست، امثال اینها. این که بالاخره آخر شک بکنه که از عده خارج شده یا عده خارج نشده، خیلی شایعه. بنابراین این که بگیم لازمه التفات علم به در عده بودن یا در عده نبودن هست نیست، التفات نافی غفلته، ولی نافی علم به نافی شک نیست، خیلی متعارف هست. یکی این به نظر میرسه بهترین جواب همین جوابی هست که مرحوم میرزای شیرازی مطرح کردن. مرحوم عاشق خودشون جوابای خیلی دادن که خیلی دور از ذهنه، من دیگه وارد اون عشق جوابیشون نمیشم و همسال اینا. پس بنابراین این روایت صورت مسئلهش صورت فرض غفلت در مورد شبه حکمیه. وقتی فرض غفلت شد در مورد شکی در شبه حکمیه، این نمیشه بشه استدلال کرد. شکی در مورد بحث ما شکی در شبه حکمیه است، بنابراین استدلال او ناتمام میشه. خب این یک مرحله از بحث. حالا بیاییم اصل خود استدلال، حالا منهایی این اشکال
خلاصه تن از اون این که پیدا چیز شد، این چیز شده منحصر در فرد و قفلت شد رو میشه باید این استدلال رو بیدون،
چون امام علیه السلام میگه که قدرت بر احتیاط نداره، میگه در جهالت بان الله حرم هازا قدرت برای احتیاط نداره. قدرت برای احتیاط مال غفلت دیگه، جایی که شک داشته باشه که قدرت برای احتیاط داره دیگه. شک داره که شارع مقدس ازدواج با معتد جایز نیست یا جایز ندونست، خب چیز نمیکنه دیگه، با وجود شک تزویج نمیکنه در معتد در فرق. بنابراین اینکه فرق گذاشته در شبه حکمیه گفته قدرت برای احتیاط نداره، در شبه موضوعی گفته قدرت برای احتیاط داره، محمول بر غلبه است که در شبه حکمیه غالبا غفلت هست، جهالت در شبه حکمیه غالبا ملازم با غفلته، ولی جهالت در شبه موضوعیه ملازم با غفلت نیست، بلکه ملازم با شک هم جمع میشه. اصلا ملازم با شک اون طرف قضیه رو بگیم، ملازم با شک. بعد ایشون میگه که این استعمال لفظ جهالت در دو معنا نیست، مصداقهاش دو معناست. جهالت در اون معنی عام به کار رفته،
خصوصیت مورد
در مستعمل و فی هست نشده. فرض کنید ما میگیم که برید یه آدم بیارید این اتاق رو جمع کنه، یه آدم هم بیارید درس بگه. اون آدمی که اتاق رو میخواد جمع بکنه باید کارگری باشه که کار جمع کردن اتاق و اینها رو داشته باشه، یا آدمی که درس میخواد بگه باید دانشمندی باشه که درس میخواد بگه. اینا آدم در یه معنا به کار رفته، ولی در یه مورد با توجه به خصوصیات محمولی که وجود داره یه خصوصیاتی اون آدم باید داشته باشه، در مورد دیگه خصوصیات دیگه داشته باشه. اینا تفکیک نیست. این که یک قرینه‌ای وجود داشته باشه به تناسبات حکم و موضوع یا خصوصیات موردی که مصداق یک مفهوم در یک مورد منحصر به یک حسه‌ای باشه، در مورد دیگه این منحصر به حسه‌ای دیگه باشه، که تفکیک نیست. تفکیک اینه که یه واژه که در جمله تکرار شده در دو معنا استعمال بشود، به جمله در دو معنا استعمال نشده است. اینجا یه نکته فقط وجود داره، این رو توجه بفرمایید. اون اینی که ذیل این روایت داره، ممکنه از این ذیل کسی توهم کنه که جهالت این روایت به معنی غفلت اصلا. جهالت این ذیل رو آیون تو چیز نیوردن، تو کتاب‌های اصولیشون نیوردن، ولی ذیلش این هست. فقلتو بعد از اینکه همین روایت بود، فإن کان احدهما متعمدا والآخر یجهل فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. متعمد رو در مقابل یجهل قرار داده، بنابراین یجهل یعنی کسی که متعمد نیست، کسی که شاکه و متعمده، ولو شاکه. اون کسی که غافل هست یا جاهل مرکب هست، جاهل مرکب یا غافل هست که متعمد نیست، ولی شاک متعمده، ولی میداند با تعمد این کار رو میکنه، ولی به تخیل اینکه این کار جایزه یا با توسط به اصل عملیه شرعیه عقلیه یه همچیز این ها. پس بنابراین وقتی یجهل در ذیل به معنای خصوص غفلت به کار رفت، ما ممکنه بگیم در صدر هم باید بگیم یجهل به معنای غافل هست، ولی به نظر میرسه این استدلال ناتمام باشه، این اشکال وارد نباشه. چون ما میگیم یجهل به معنای نادان هست و در ذیل هم یجهل به معنای نادانه، ولی به قرینه ای که در مقابل متعمد قرار گرفته اختصاص پیدا کرده. میگه اگر یکیشون متعمد باشه یکیشون جاهل باشه، چون این رو در مقابل او قرار داره یعنی متعمد نیست، یعنی قرینه تقابل باعث شده که یجهل یک خصوصیتی پیدا کنه، نه اینکه یجهل بازم استعمال شده در خصوص کسی که غافل هست، که شما بگید در سایر فقرات روایت هم در غافل باید به کار بره. غفلت یعنی نادان، ولی به قرینه این که ابتدا متعمد رو فرض کرده و دیگری رو جاهل فرض کرده، یعنی جاهل غیر متعمد، این به قرینه تقابل مراد جاهل غیر متعمده، جاهل غیر متعمد میشه غافل. اینی که به نظر میرسه این هم
بالا هم در مقابل کسی که قادر بر احتیاط نیست آورده شده.
نه حالا یعنی به اشکال نه، خب اون اشکال قضیه است دیگه، با اون رو با اینجور حل کردیم که یکی غافل رو بگیم یه جاش غافله یه جاش غیر غافله، ما میگیم از ذیل کردن استفاده میشه همه غافله، بنابراین اشکال حل نشد. ما داریم میگیم اون حلی که برای اون اشکال آوردید که تفکیک بین دو فقره نشه، این حل با ذیل جور در نمیاد، باید یه جوری حل کنید با حمل روایت بر غافل در جمعی فقرات مشکل رو بخواید حل کنید. یا من عاشق توی دورر
گفته مراد از جهل غافل، یه جور خاطر را حل کنه که وارد بحثش نمیشه. یعنی بنابراین از یه جهت اگر روایت حل کرده باشید، کردن با ذیل با سازگار نیست. نه، به نظر میرسه که این ذیل هم مانعی از استدلال تفسیر مرحوم عرض کنم میرزای شیرازی نیست. خب این فقه الحدیث روایت که یه مقداری هم اثرگذار بود در استدلال به روایت، اما حالا اصل استدلالی که آقایون به این روایت کردن، چند مرحله این روایت نیاز به بحث داره. مرحله اول این که این روایت درش ادوات عموم به کار نرفته، نگفته جاهل علاوه اطلاق معذوره، یه از مسئله رو گفته جاهل در این مورد معذوره. این از کجاش میفهم شما میخوایید به نحو مطلق این مطلب رو بفرمایید که جاهل در همه موارد معذور هست؟ اینجا میرزای شیرازی در تقریراتشون در وجه استدلال یک بیانی دارن، ممکنه شخصی توهم کنه که این بیانیشون این سوال رو هم پاسخ میده. ایشون اصل استدلال رو اینجوری ذکر کردن که در این روایت کسی رو که در عده نکاح میکند معذور دانسته است و معذوریت رو بر وصف مناسب یعنی جهل معلق کرده است، این معناش این هست که جهل مطلقا علت معذوریت هست، چه جهل در شبه حکمیه باشه، در شبه موضوعیه باشه، در اصل عده باشه، در مقدار عده باشه، جهل به معنای غفلت باشه، به معنای خلاصه عدم دانستن باشه، جهل با التفات باشه، بدون التفات باشه، همه سوال مسئله رو با توجه به این اطلاق روایت اختضا میکنه که همه صورتها رو بگیره. بعد میگن و یؤکده، تأکید میکنه این مطلب رو، ترک استفسار، چون امام علیه السلام سوال نکردند از سائل که ان الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالت، که این جهالتی که شما داشتید در شبهه حکمیه بود، در شبهه موضوعیه بود، در اصل عده بود، در مقدار عده بود، با التفات بود، بدون التفات بود، که 8 صورت میشه، هر کدوم 2 در 2 در 2 مجموعا 8 صورت میشه، در این 8 صورت هیچ سوال نکردن. سوال نکردن از ترک استفسار استفاده میشه، حکم عام هست نسبت به جمیع صور مسئله. بعد خب این مطلبی که مرحوم میرزای شیرازی فرمودن، ولی این مطلب میرزای شیرازی اطلاق روایت در غیر مسئله تزویج عده رو شامل نمیشه. بله در خود تزویج عده همه صورش رو شامل میشه تو حکمی موضوعه، ولی اگر شارع مقدس در تزویج مرعه در عده براعت رو جاری کرده باشه، آیا ما میتوانیم الغا خصوصیت کنیم به سایر موارد رو؟ به نظر میرسه نه. شارع مقدس به دلیلی که مسئله ازدواج یک مسئله است که مقابله با او خیلی دشوار هست، غلبه شهوت انسانی وجود داره، ممکنه یک تسهیلاتی در باب ازدواج صورت داده باشه تا اینکه مردم به زنا و افسار اینها نیفتند. مثلا در خیلی چیزها یه چیزی شبیه ازدواج موقت درست نشده، ملکیت موقته، مثلا در بیع و شراء و اجاره و اینجوری. حالا بیع و شراء مثلا ملکیت موقته، ملکیت عین موقته خیلی وقتا نیست، ولی در ازدواج یک تسهیلاتی وجود داره. در نحوه عقد ازدواج ممکنه فرض کنید در عقد ازدواج با کنایه و اشاره و امثال اینا کفایت بکنه. یک تو بحث عقد معاتاتی اونجا آقایون اشاره کردن که در عقد معاتاتی اگر ما ازدواج معاتاتی رو جائز بدانیم ملازم با این نداره که بیع معاتاتی جائز باشه. گفتن علتش هم همین هست، به دلیل غلبه شهوت در انسان ها شارع مقدس ممکنه تسهیلاتی در باب ازدواج ایجاد کرده باشه و سختگیری هایی در باب دیگه باشه که در باب ازدواج نباشه. بنابراین ما نمیتونیم از اینجا یه القا خصوصیت کنیم و که سایر موارد رو استفاده کنیم. یه نکته بحث این که عرض کنم خدمت شما، اساسا ازدواج شارع مقدس ممکنه درش به خاطر اینکه برای جلوگیری از زنا و امثال اینها یک نوع سهلگیری‌هایی انجام داده باشه. نکته دوم اینکه احکام مربوطه به ازدواج یه احکامی هست که خیلی وقت سخته یاد گرفتنش و خصوصیاتش و امثال اینها. ممکنه شارع مقدس در این خصوصیات یک سهلگیری‌هایی کرده باشه و احکامی هست که چون یه بار افراد در عمر معمولا باش مواجه هستن متکرر نیست، خیلی وقت آدم ها نمی دانند. جهل در باب نکاح طبیعیه، ولی آیا شارع مقدس ممکنه در مورد عرض کنم صلات احتیاط رو لازم دونسته باشه؟ در شاید جایی که شما شک دارید که عرض کنم سوره واجب هست که سوره واجب نیست، شارع مقدس اینجا سوره رو واجب کرده باشه، یعنی احتیاط رو لازم کرده باشه. اولا احتیاط لازم کرده باشه ممکنه به خاطر که این هم متکرره، به دلیل تکرر نماز اگر اشکالی داشته باشه یک عمر طرف باید بی نماز باشه، ولی اون یک بار مثلا انجام میشه، ممکن شارع به خاطر تکرر و عدم تکرر به خاطر اینکه راحت تر انسان ها میتونن یاد بگیرن به خاطر همین تسهیل در عمل کرده. بعد احتمالات یعنی خصوصیات زیادی در باب نکاح متصور هست که باعث میشود که ما نتوانیم از باب نکاح القاء خصوصیت کنیم مثل سایر موارد.
حالا این حرمت
سنگینی
حرمت شما
حرمت
اولی هم میتونه
بشه
فارغ
باشه که حالا سب کن اینه که این بحث رو من فرصت نکردم تتبع کامل بکنم در تمام کلمات آقایون، ندیدم به طور همینجوری که سرسری کلمات مختلف رو نگاه میکردم این بحث که چجوری میشه القا خصوصیت کرد از باب نکاح به سایر موارد رو، این بحث رو درست ندیدم جایی بحث کرده باشن. در حالی که نکته اصلی بحث اینجا همین این است که چطور میشه القا خصوصیت قاعده عام نداره. ببینید روایت قبلی عبدالصمد ابن بشیر در زیر شاش ایورج رنزکه من امرن به جهارت فلاشه هلن خوبیه کبرای کلی ذکر کرده. این روایت در خصوص این مورد گفته طرف معذوره، حالا در این خصوص معذوری یعنی در همه جا معذوره. در اینجا هم حالا ما اون بحثایی که من خیلی حالا نمیخوام تو کلام مرحوم آقای چیز وارد بحث بشم، کلامی که مرحوم میرزا شیرازی استدلال کرده که تعلیق حکم بر وقف مناسب به اصطلاح آیا اونی که معمولا میگن تعلیق حکم بر وقف مناسب مشعر به علیته نه داله بر علیت، اونم مشعر میدونن در حالی که ما اینجا دلالت کنیم اونم خیلی بحث نمیخواد بکنیم. فرض کنید داله بر علیت باشه ولی علیت حکم خاص این مورد شما میخواد یک حکم عام استفاده کنید، در این مورد خاص جهل خلاصه چیز هست قابل معذوریت هست. حالا به تعبیر دیگه اینجوری عرض بکنم، حالا اشکالو به این بیان بیان کنیم، اون اینه که در این که جهل علت معذوریت هست اشکالی نداره، ما تحلیل خود برای وصف مناسب علیت رو اثبات میکنیم، ولی علت تامه هست یا جزء علت هست؟ اگر علت تامه باشه معنیش اینه که خصوصیات مورد دخالت نداره. وقتی علت تامه باشه جهل به ما و جهل من دونه ارتباط به خصوصیات مورد خود این معذوریت، یعنی در همه جای جهل باید چیز باشه دیگه، معذوریت بیاره. ولی تعلیق حکم بر وصف مناسب علیت تتامه رو اثبات نمی کنه. همین مقدار که دخالت داشته باشه جز و لله باشه همین مقدار کافی هست برای اینکه حکم ازش استفاده بشه. خب اینه که به نظر من که این روایت از این جهت نمیشه استدلال کرد. یک اشکال دیگه ای در واقع تا حالا دو تا اشکال در مورد این روایت مطرح بود. یک اشکال این که این روایت در شبه حکمیه مربوط به صورت غفلت هست، صورت شک کنه میگیره. نکته دوم این که این روایت عرض کنم خدمت شما الغاء خصوصیت از موردش نسبت به سایر موارد نمیشه. اشکال سوم، اصلا معذوریت در این روایت آیا معذوریت در حکم تکلیفی است در حکم وضعی است؟ یه بار دیگه روایت نگاه کنیم، روایت قطعات مختلف، اصلا سوال از حکم تکلیفی نیست، سوال از حکم وضعیه. ببینید سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالته أهي ممن لا تحل له أبدا قال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يؤذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالة يؤذر قال بجهالة أن يعلم أن ذلك محرم علي أم بجهالة أنها في عدتين. خب امام پاسخ میدن، بعد میگه فهو فی الاخرى معذور قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان يتزوج. معذوریت رو در تزوج مجدد در حکم این که حرمت ابد اینجا وجود ندارد و میتواند دوباره اون شخص رو تزویج کنه. این نکته رو توجه بفرمایید. شما نگید که اینجا چرا کلمه معذور به کار برده شده. معذور در جایی هست که کنه میخوان یک معاقبه عقوبتی بگن در حق شخص وجود نداره. پاسخ مطلب اینی که خود حرمت ابد به نظر میرسه به منافع عقوبت جعل شده به علت عقوبتی که خواسته. میگه این عقوبت حرمت ابد در حق این شخص وجود ندارد، این عقوبت حرمت ابد، اما عقوبت اخروی وجود ندارد، سایر عقوبت ها به این ربطی نداره. این عقوبت خاص رو که عقوبت مربوط به حرمت ابد هست در حق این آقا وجود ندارد. بعد آقایون مرحوم رضا شیرازی این اشکار رو که مطرح میکنه در ادامه میفرماید که این روایت صوری رو اطلاق داره. تو این صور مختلف اگر ما معذوریت رو نسبت به حکم تکلیفی بدانیم اشکال پیش میاد، ولی اگر معذوریت رو نسبت به حکم وضعی بدانیم ما دلیل نداریم که در این صور مختلف حکم وضعی حرمت ابد ثابت باشه، میتوانیم معذوریت رو به طور کلی بدیم. چطور؟ ایشون میفرماید که شبهه یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه است. در شبهه حکمیه چه شبهه قبل از چه شبهه در اصل عده باشه، چه در مقدار عده باشه، چه در اصل عده باشه چه در مقدار عده باشه، اینجا باید فحص کنه. قبل از فحص منظور نیست، اطلاق روایت قبل از فحص رو هم بگیره پس معذور نیست. خب بعد از فحص اگر در اصل عده شک داشته باشه خب ممکنه بگیم براءت اجرا میکنن، ولی در مقدار عده شک بکنیم، اینجا جای استصحاب بقای در عده بودن هست. که خب حالا البته این تو پرانتز عرض میکنم، این مفتنی به اون بحث هست که در شبهات حکمیه استصحاب جاری بشه، ولی اگر در شبهات حکمیه استصحاب جاری ندونیم، حالا چه بیانها جاهای بیان مرموهای خویی هرچی باشه، خب طبیعتا اینجا مجرای استصحاب نیست. خب این در شبهه، اگر جهالت مربوط به شبهه حکمیه باشه، اما جهالت اگر مربوط به شبهه موضوعیه باشه، در جایی که شک در اصل معتد بودن زن باشه، خب اونجا اشکال نداره طرف معذوره، چون براعت میتونیم بگیم جاریه، علاوه بر این که استصحاب عدم معتد شدن زن هم جاریه. اما اگر شک در مقدار در انقضاء عده باشه، دیگه استصحاب بقای عده است دیگه، اون بحث نمیدونم اشکال جریان استصحاب در شبه موضوعیه و امثال اینها، از شبه حکمیه و اینها ایش اینجا پیش نمیاد. پس بنابراین اگر ما بخوایم این روایت رو اطلاقش که همه این صور رو شامل میشه بگیم این اطلاق داره، این اقتضا میکنه که عرض کنم خدمت شما، این ما تخصیصش بدیم به شبهات حکمیه، تخصیصش بدیم به معذوریت نسبت به حکم وضعی. در حکم وضعی ما ولو استصحاب عدم انقضاء عده هم داشته باشیم، ما دلیل نداریم کسی که با استصحاب عدم انقضاء عده زنی رو تزویج کرده این حرمت عبد میاد. ممکنه بگیم نه حرمت عبد نمیاد، تنها کسی که با علم به معتد بودن زن علم باشه تنها اون شخص حرمت عبد در موردش میاد. خب این بیان مرحوم آقای میرزای شیراز. این بیان، من حالا یه نکتهشو عرض میکنم الان بقیهش باشه فردا. یه نکته این که ایشون فرمودن که اما اذا کان به جهالتن، صورتی که استصحاب بقا انقضاء عده رو، اون صورت رو هم شامل میشه اطلاق قضیه. ممکنه ما بگیم جایی که استصحاب هست، استصحاب دیگه در حقش جهالت صدق نمیکنه، که نه چون استصحاب جعل علم است لا تنقضل یقینه به شک، اختضا می کند که کنده شما متیقن هستید. وقتی شما متیقن هستید اینجا دیگه شاک نیستید، جهالت ندارید. جهالت در جایی هست که استصحاب کنه، استصحابتون اصل محرزه یه اصل عملی صرف نیست، اصل محرزه هست. بنابراین اینجا داخل در موضوع قضیه نیست، موضوع قضیه کسیست که اصل عملیه محرزه یا امارهی در مورد معتد بودن یا معتد نبودن در حقش نباشه، یا لاقل امارهی در مورد معتد بودن در موردش نباشه، مثل که اماره داره بر، یا اماره یا اصل عملیه محرزه که استصحاب اصل عملیه محرزه است در موردش نیست. خب حالا یه مقدار این قلط قلطایی هست که آیا استصحاب باعث میشه که عرفاً جهالت منتفی بشه، جهالت منتفی نمیشه، یه قضیه دیگه جمعای استظهاری داره تا حدودی، که آیا این به جهالت که ما میخواییم بگیم به جهالت یعنی این که عرض کنم حالا این ادامه این بحث باشه، یه فردای زاویه دیگه این بحث رو بخوام تعریف کنم، فردا در موردش رو صحبت میکنم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.